سلام و درود،
سلام و درود
به همه شما خوبان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما سر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان، من شاهین تقی‌زاده هستم و اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سوچ و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. روزتون بخیر و دلتون آفتابی. امروز اپیزود پنجم از سری دوم برنامه صدای حیات رو به شما همراهان گرامی از پادکست برگزیدگان تقدیم میکنیم. صدای حیات یک برنامه شنیداری است برای شما مسیحیان فارس زبان و حق جویان گرامی در هر جایی از این کره خاکی که هستید. این برنامه هر هفته روزهای پنج شنبه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برای حمایت از پادکست خودتون لطفاً اپیزودها رو برای دوستان خودتون شیر بکنید، اون رو در صفحات اجتماعی خودتون معرفی بکنید. حتما به قسمت توضیحات پادکست ما برید و اونجا راه‌ها و طریق‌های ممکن برای دسترسی به پادکست برگزیدگان رو شرح دادیم و تمامی پلتفرم‌ها رو اونجا براتون معرفی کردیم. یکی از راه‌های دسترسی آسان هم از طریق وبسایت برگزیدگان.net هستش که در بخش برنامه‌ها میتونید پنجره صدای حیات رو باز بکنید و تمامی اپیزودهای منتشر شده رو در اونجا گوش بدید. اینجا نرید، با ما باشید، کلی حرفای تازه داریم که از طریق کلام حیات بخش خدا با شما تقسیم خواهیم کرد. خداوند شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی، همینطور شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشت. بریم ببینیم که صدای حیات امروز با خودش چی داره.
Thank you.
آمین. سرود بسیار زیبای جلالت را نمایان کن بود که به زبان ترکی شنیدیم و در رابطه با دعای موسی بود، زمانی که در واقع در دعا به خداوند میگه که اگه حضور تو با ما نباشه ما رو از اینجا بیرون نبر، چون اون چیزی که برای ما از هر چیزی ارزشمندتره خداوند حضور توه. مطمئنن همینطوره و برای هر مسیحی حقیقی حضور خدا و اراده خدا در اولویت قرار داره. عده زیادی از مردم معتقد هستند که تمامی ادیان تا حدود زیادی شبیه هم هستند و اصولاً یک چیز رو میخوان بگن و تنها تفاوتی که دارن اینه که تعلیمات خودشون رو با مختصات فرهنگی یا تاریخی اقوام و ملت‌ها تطبیق دادن. این گونه افراد فکر می‌کنن که هر دین یا مذهبی این توانایی رو تو خودش داره که باعث یک ارتباط صحیح بین خدا و انسان بشه. طبق تعلیم کتاب مقدس در واقع تنها دو تا راه برای نگرش و درک نجات وجود داره. یکی از راه‌ها دین و دیگری راهیه که کتاب مقدس یا انجیل نشون میده. اکثر مردم انجیل رو به عنوان یک کتاب دینی قبول دارن. عملاً به صورت بسیار تعجب برانگیزی دین رو مورد نقد قرار میدن، چون شیوه ادراک دین از مسئله نجات رو میتونیم به طور خلاصه در این جمله‌ای که بسیار مورد علاقه مردم دنیاست بیان کرد: خدا یاور کسانیه که یاریگر خودشون باشن. همه ما این ایده رو دوست داریم، چرا که بیانگر حس اعتماد به نفس و روحیه خودباوریه که در انسان وجود داره. ولی این تفکر هم صرف نظر از جایگاه اون چه در شرق و یا چه در غرب باشه، از تفکری دینی و مذهبی سرچشمه گرفته. تعلیم مذهب یا دین اینه که انجام امور ضروری به عهده ما هستش، البته با کمی کمک از طرف خداوند. ولی عبارت خدا یاور کسانیه که یادگر خودشون هم باشن در هیچ جای کتاب مقدس پیدا نمیشه. کلام و تعلیم کتاب مقدس در واقع برعکس اینه. پولس رسول در رساله به رومیان باب 5 آیات 6 و 8 اینطور میگه: زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. بله عزیزان، دین به ما میگه که خدا عادلان رو نجات میده، در حالی که انجیل خداوند میگه خدا گناهکاران رو نجات میده. مسیح برای بیدینان مرد. خدا یاور کسانیه که نمیتونن یاریگر خودشون باشن. وقتی راه مذهب رو با راه انجیل مقایسه میکنیم، لطفاً این فکرم نکنید که فقط در مورد ادیان غیر مسیحی صحبت میکنیم. کسانی که حتی توی جوامع مسیحی متولد شدن، بزرگ شدن، مثل دیگران این توانایی رو دارن که از این طریق، یعنی از طریق مذهب، برای تیره و تار کردن انجیل و جایگزین کردنش با نجات از طریق تلاش‌های بشری استفاده بکنه. اولین کسی که پی به این موضوع میبره مارتین لوتر جوانه. لوتر جوان در صدد بود با کوشش روحانی خودش راهی برای بخشش گناهانش پیدا بکنه. کلیسای اون دوره بهش میگفت که اگر نگران نجات خودشه، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که راهب بشه. بنابراین مارتین جوان رو به سمت دیر میگذره، دیر یا همون صومعه، و نه تنها راهب بلکه اونجا کشیش و معلم الهیات هم میشه. اون تحت شدیدترین انضباط روحانی زندگی میکنه و طبق توصیه کلیسا روح و جسم خودش رو زیر شکنجه های طاقت فرسا میکشونه تا بخشش تمام گناهان خودش رو به دست بیاره. ولی توی این هم آرامشی پیدا نکرد و هرگز عدالتش به حد کافی نرسید و از آمرزش خودش هرگز مطمئن نشد. اون که از تمام تلاش‌های خودش برای کسب نجات خسته شده بود، کم کم به این نتیجه رسید که مژده کتاب مقدس با مذهبی که اون تلاش کرده بود توی صومعه بهش عمل بکنه شدیداً متفاوته، مخصوصا توجه اون به سمت رساله پولس در قسمت رومیان معطوف میشه. زیرا در انجیل مسیح عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد کرد.
برادران و خواهران عزیز، خوشحال هستم از اینکه تا به اینجای برنامه با ما همراه بودید. شما شنونده پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات هستید. میریم با هم دیگه یکی از سرودهای بسیار زیبای آوای روح رو میشنویم و برمیگردیم.
در سایه فیض تو من استادم تا ابد، در زیر نورت ای پدر در آرامشم تا ابد. ای منجی من بازا در قلبم شوری تازه افزا، از من دور از حضورت من، تنهای تنهایم ای معبود من، مشو دور از من دور از حضورت من، تنهای تنهایم ای معبود من. عیسی نام تو پر جلال است، عشق بی‌نظیر افتخار،
thank you. و اما من در پارسایی روی تو را نظاره خواهم کرد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد.
انجیل همانطور که پولس اون رو برای مسیحیان روم تعریف کرد، مژده‌ایه که در مورد مرگ مسیح برای گناهان بشره و بعد از اون درباره رستاخیز و قیام اون برای زندگی جدید در خدا و برای خدا هستش. این انجیل قوت خدا برای نجات تمام کسانیه که بهش ایمان دارن و ایمان خودشون رو بر مسیح قرار دادن، چرا که در انجیل دریافتیم که راز مصالحه ابدی با خدا تنها از طریق ایمان میسره. و این تفکر تنها منحصر به پولس نبود، بلکه تعلیم خود کتاب مقدسه، همونطور که توی کتاب حبقوق باب 2:4 بهش شهادت داده شده: عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. حقیقتی که در عبارت عادل شدن به وسیله ایمان خلاصه شده فقط یک اصل خشک الهیاتی نیست، بلکه یک واقعیت بنیادینه که کتاب مقدس بر روی اون بنا شده، کاملا متحول کننده و کاملا دگرگون کننده است. پولس در رساله به فیلیپیان که تقریبا میتونیم بگیم یکی از شخصی ترین نوشته های اونه، نیم نگاهی به تاریخچه زندگی خودش میندازه، به اون چیزی که در گذشته بوده، در مورد پسزمینه نژادی و مذهبی خودش میگه: روز هشتم مختون شده و از قبیله اسرائیل، ابرانی از ابرانیان، از جهت شریعت فریسی و از جهت غیرت جفا کننده بر کلیسا، از جهت عدالت شریعتی بی عیب. شهادت پولس از اون نوع شهادتایی نیست که معمولا از افرادی که به مسیحیت ایمان میارن انتظار میره. اون در گذشته هیچ موردی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر، سابقه زندان، ضرب و جرح، بیدینی، رفتار مخرب و فساد نداشته که بخواد در اثر ایمان به خداوند متوقف بشه و روندی معکوس رو به خودش بگیره. داستان ایمان آوردن پولس به هیچ وجه تشابهی با اینها نداره. زندگی اون قبل از اینکه با عیسی مسیح ملاقات کنه سرشار از یک نوع دینداری غیورانه و پارسایی بسیار بالا بود. پولس رسول نه نمونه انسانیت در بدترین، بلکه در بهترین حالت ممکن بود. پولس قبل از مسیحی شدن عادل بود، در واقع میتونیم بگیم ظاهراً، تا اونجایی که دیگران میتونستن در زندگی اون ببینن و تا اونجایی که اون خودش رو میشناخت بسیار براش قابل قبول بود. وقتی که خودش شروع میکنه به توصیف کردن گذشته خودش، اینطور میتونیم احساس بکنیم که شخصی ممتاز و در حیطه خودش بسیار موفق و در نتیجه از کار خودش هم کاملا راضی بوده. پولس فهرست بلند بالایی ارائه میده که بیانگر یک غرور انسانیه. خون ابراهیم در رگهای اون جاریه، در ایمانی اصیل متولد و تربیت شده و از بهترین شجرنامه روحانی برخورداره. ولی پولس تنها به مزیت‌های مادرزادی خودش اکتفا نمی‌کنه، بلکه از شایستگی‌ها و امتیازاتی صحبت می‌کنه که با سیر سلوک خودش در زندگی مذهبی به دست آورده. اون تمام شریعت رو رعایت میکرد، در تمام مکتبهای معتبر تعلیم دیده و به جناح معتبر روحانیون زمان خودش هم پیوسته. اون به فرقه فریسیان که به خاطر سختگیری بیش از حد معتبرترین گروه مذهبی اون دوران بودن میپیونده. بعدش به خاطر جفای شدید بر فرقه جدید مسیحیان مشهور میشه تا وفاداری و التزام خودش رو بتونه نسبت به شریعت خدا ثابت بکنه. پولس حتی در میان فریسیان هم به خاطر پارسایی و اصولگرایی دینی خودش شهرت بسیار زیادی داره. خلاصه اینکه خود پولس داستان زندگی خودش رو در این عبارت بیان کرده: مادامی که حفظ شریعت لازم بود، شریعت را نگاه داشتم. یک بار دیگه به همه شما عزیزانم که به پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات پیوستید خوش آمد میگم و امیدوارم که اوقات بسیار پربرکتی رو تونسته باشید در این پادکست سپری کرده باشید. داستان ما همچنان باقیه. میخوایم بریم یک سرود روحانی زیبا رو با هم دیگه بشنویم، نفسی تازه کنیم، دوباره برمیگردیم. آمین. بسیار هم عالی. سرود اگر در نور سالکیم بود که با خوانندگی برادر امید و آهنگسازی برادر فرزاد از گروه پرستش برگزیدگان تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که تا اینجای برنامه تونسته باشیم که به عهد خودمون وفا کرده باشیم و یک حال خوب روحانی رو برای همه شما عزیزان رقم زده باشیم. خداوند بهتون برکت بده. با ما باشید. ادامه میدیم بحث امروز خودمون رو. به نظر من اگر تنها یک نفر میتونست از طریق رهبانیت نجات پیدا بکنه، این شخص کسی نبود جز پولس رسول. عمل پولس به شریعت هم دقیقاً به همین صورت بود. اگر تلاش برای فداکاری و غیرت نسبت به خدا موجب خوشنودی خدا می شد، پولس بدون شک برنده این میدان بود. ولی لحظه ای فرا می رسه که چشمان اون با رویایی آسمانی گشوده می شه. در پی این ملاقات عظیم، پولس به بازنگری در ارزش‌های تمام زندگی خودش می پردازه. هر چیزی که پیش از اون براش ارزشمند بود و بهش می بالید، حالا براش بی ارزش شده. خود عادل پنداری مغرورانش چون حبابی می ترکه که از اون چیزی باقی نمی مونه. برای پولس لحظه حساب و کتاب و جمع‌بندی فرا رسیده بود. اون تمام داشته های انسانی خودش رو از جمله تولد، سابقه و تربیت، غیرت، اخلاقیات، عدالت، همه رو کنار هم قرار میده و با نگاهی بر اونها میفهمه که ارزش تمامی اینها روی هم از صفر هم کمتره. آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم. به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضلش مردم تا مسیح را دریابم و در وی یافت شوم. چطور چون این چیزی امکان داره؟ آیا تمام کوشش ها و تمام اعمال نیکوی ما برای جلب رضایت خدا واقعا بیهوده است؟ آیا دین چنین بی ارزشه؟ با رجوع به اصل عادل شدن به وسیله ایمان، پاسخ سوالات بالا مثبته. مشکل اینه که ارزش اون چرا که ما در توانایی خودمون انجام میدیم نسبیه و خدا نجات رو بر اساس اعمال دینی ما یا تلاش مجدانه برای انجام اعمال نیکو عطا نمی کنه. خدا نیکویی کامل و مطلق عزیزان و تنها نیکویی مطلق میتونه امیدوار باشه که شایسته بشه تا خدا تاییدش بکنه. پس کسانی که نیکویی مطلق نیستن چه کار باید بکنن؟ تنها جواب ممکن مژده یا همون پیغام انجیل ملکوته. میتونیم باهاش وارد معامله بشیم. در عیسی مسیح تحول فوق‌العاده‌ای برای ما فراهم شده. میتونیم عدالت بسیار کوچیک و نیکوی نصف نیمه مبتنی بر اعمال خودمون رو رها بکنیم و اون رو با عدالتی که ذاتن از ما نیست بلکه خدا در ایمان به عیسی مسیح برای ما فراهم کرده معاوضه بکنیم. وقتی پولس خودش به اینجا میرسه با کمال میل میگه تمام گذشته خودم رو مثل فضله میشمارم تا مسیح را دریابم و در وی یافت شوم، نه با عدالت خود که از شریعت است، بلکه با آن که به وسیله ایمان مسیح می شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است.
از این دنیای مغموم و فانی فریاد کنم به سوی سما، روحان افسرده در زیر گنا، خداوندا من رهنما. توبه می کنم از گناهان، با اشکهای تلخ کنم دعا، هرچند نالایق سویت می آیم، خداوندا بر من رحم نما.
بله برادر و خواهر عزیزم، تنها دو راه پیش همه ما انسان‌ها قرار داره، یا اینکه تلاش بکنیم بر اساس توانایی یا شخصیت خودمون از طریق انجام اعمال پرهیزگارانه یا مذهبی و یا کارهای خیریه اقداماتی انجام بدیم، یا اینکه ناتوانی و کوتاهی خودمون رو بپذیریم و خودمون رو به دامان فیض خدا بیاندازیم. پولس دستاوردهای مذهبی غرورآمیز و عدالت خودستایانه خودش رو که فضله شمرد رها کرد و اون رو با عدالت کامل مسیح عوض کرد. عدالتی که به هر کس که به خداوند عیسی ایمان آورده داده میشه. پولس رسول به این معامله دست میزنه و بدون توجه به بهایی که طبق معیارهای انسانی برای اون پرداخت، هرگز از اون پشیمون نشد. زیرا همونطور که حبقوق میگه، مرد عادل به ایمان خودش زیست میکنه. آیا شنیدن خبر عادل شمرده شدن گناهکاران برای شما هم نوید بخشه؟ برای من که واقعا اینطور بوده، من واقعا در مورد شما رو نمیدونم که چطوره، ولی شخصا فکر نمی کنم که تونسته باشم خودم با تلاش خودم هرگز نجات خودم رو و مقدمات حتی اون نجات رو هم فراهم کرده باشم. بعد از سالها تلاش مستمر، نشانه های قابل توجهی از رشد ذاتی اخلاقی هم در خودم نمی بینم. به نظر می رسه تازه ترین پیشنهاد برای نجات نژاد بشر به دست خودش مهندسی ژنتیکه. از این دانش جدید وعده های عجیب غریبی هم میشنویم، مثل ریشه‌کن شدن بیماری ها، دگرگونی کامل روند عمر، تولید کودکان آزمایشگاهی و حتی شبیه سازی و تولید اعضای بدن انسان به عنوان اعضای یدکی برای روز مبادا و احتمالاً زندگی ابدی، اون هم نه با خدا و در ملکوت آسمانی، بلکه با خودمون و درست بر روی همین زمین خاکی در دل این تمدن و وسیله تکنولوژی. هرچند دانشمندها میتونن نقشه ژنتیکی انسان رو ترسیم بکنن، اما عزیزان دلیل اون نمیشه که ذات انسان رو فهمیده باشن یا بتونن در رابطه با گناه انسان کاری بکنن. اونها نتونستن ژن عدالت رو کشف بکنن. خبر بدی که از دو جهت واقعا برای انسان ناگواره. اول اینه که ما هرگز نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم. دوم اینکه هرگز نمیتونیم طبیعت ذاتی و نفسانی خودمون رو عوض بکنیم. ولی خبر خوب یعنی انجیل اینه که خدا میتونه به واسطه فیضی که در عیسی مسیح برای ما مهیا کرده ما رو نجات بده و به شباهت عیسی مسیح در بیاره. اینه که یک انجیل واقعی معتبر و موثق شمرده میشه. هر چیزی غیر از این جعلیه. پس همه چیز به ایمان و وابسته به اینه که عادل به ایمان زیست خواهد کرد. سپاس از همه عزیزانی که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودن. شما شنونده برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان هستید. صدای حیات یک برنامه شنیداری مسیحی است که هر هفته روزهای پنجشنبه تقدیم حضور شما عزیزان فارس‌زبان میشه. از طریق ایمیل info@bergozdegan.net میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بکنید. یکی از کارهای خوبی که در صدای حیات داره اتفاق میفته رسوندن صدای ایمان و شهادات روحانی عزیزان فارس زبانه که در جهت شهادت کار عظیم خدا در زندگی ایمانداران داره اعلام میشه. شما هم اگر تمایل دارید که در این بخش بسیار مهم و جذاب شرکت بکنید، میتونید از طریق ایمیل ما و از طریق آیدی تلگرامی که در بخش توضیحات همین پادکست قرار دادیم فایل‌های صوتی این شهادت‌های ارزشمند رو به دست ما برسونید. ما هم قول میدیم در اولین فرصت ممکن صدای شهادت شما رو در همین پادکست پخش کنیم. بشنویم از صدای ایمان و شهادت کار عظیم خدا در این هفته.
برای من خیلی باعث خوشحالیه که بتونم شهادت زندگیم رو با شما دوست عزیز در میان بگذارم. در واقع شهادت زندگی من نیست، این شهادت کار عظیم خداست تو زندگی من. خیلی ساده است که شخص به یک چیزی علاقه‌مند بشه و اون رو به عنوان عقیده خودش قبول کنه. حالا اون چیز بده یا خوبه، این شخص میتونه بگه که من اینو دوست دارم. اما حقیقت اینه که من هرگز اعتقادی به کار مسیح نداشتم، چون اطلاعی هم نداشتم. من اون چیزی که اطلاع داشتم شرایط زندگی خودم بود. من فقط در سطح یک مذهب، یک عقیده، خب معتقد بودم که میشه اون مذهب رو اجرا کرد، امیدوار بود که شاید یه روزی به بهشتم رفت و سعی خودم هم مطابق سنم میکردم. اما در دوران جوانی، یا بگم نوجوانی، در اون بحران چیزی که بتونه منو حفظ بکنه وجود نداشت. بنابه دلایل مشکلات و غیره که داشتم به طرف مشروب رو آوردم. شاید خیلی از افراد به طرف مشروب نمیرن، یه چیز دیگه ای رو جایگزین اون میکنن. در اون دوران احساس کردم که زندگی زیر پای من خراب شده، بنابه این دلیل که به آرزوهام نرسیدم، به مشکلاتم نمیتونم فائق بیام، نمیتونم تنهاییام رو پر کنم، از لحاظ شخصیتی نمیتونم با مسائلم کنار بیام. به خاطر همین مسائل حتی تصمیم به خودکشی گرفتم و این کار رو چندین بار در زندگیم انجام دادم. بنابه این دلیل که بین اون اعتقادی که من نسبت به خدا داشتم و دنیایی که میدم خیلی فاصله است و میگفتم آخه این خدا کجاست؟ این خدا چطور خلق کرد و گذاشت و رفت دنبال کارش؟ مثل پدر مادری که بچه رو به دنیا میارن بعد میذارن گوشه خیابون. و این تصویری بود که من از خدا داشتم. تصویر من این بود که خدا آفریده گذاشته گوشه خیابون، میگه خودتون هر کار میخواد بکنید بکنید، به منم هیچ مربوطی نیست. اگر خوب بودید من یه روزی میارمتون بهش، اگرم بد بودید میرید جهنم، به من چه که شما میخواید چیکار کنید. و این تصویر واقعا برای من غیر قابل تحمل بود. علت رفتن به طرف مشروب و بعد هم پشت سرون به طرف خودکشی همین بود که احساس میکردم دنیا انگار بی کس و کاره. احساس میکردم خدا تو طبقه هفتم نشسته، کاری هم به ما نداره. اگر زرنگ بودیم، اگر فرصت خوبی داشتیم، اگر شرایط خوبی داشتیم، پول داشتیم، پارتی داشتیم، امکانات داشتیم، به جای میرسیم. اگرم نداشتیم که هیچی دیگه، تو همون شرایط میمیریم و حالا جالب که بعدش هم جهنم هم قراره بریم. با این حساب مشروب خوردم و خودکشی کردم. کمکم کردن که من در واقع نمیرم، زنده بمونم. یک بار با قرصای مواد خواب کننده خودکشی کردم، بار دوم کپسول گازو بردم توی حمام خودم رو بکشم، و بار سوم تصمیم گرفتم برم زیر قطار خودم رو بندازم بیرون از شهر، جایی که قطار سرعت داره و کسی هم نیست که به من کمک کنه و منو نجات بده. و من این حقیقت رو میگم، من راجع به مذهب یا عقیده یا شخص خاصی، دین خاصی تبلیغ نمی کنم. من اون چی که برام اتفاق افتاده دارم صادقانه میگم. و اون این که اون شب مشروب زیادی خوردم و فریاد کشیدم خدا کجایی؟ چقدر ظالمی؟ من خودم رو میکشم و اگه تو بهشتی من میخوام برم جهنم. خدایی که به دنیا آورده و هیچ تفاوتی براش نداره و هیچ احساسی نداره و هیچ رابطه‌ای نداره با این مخلوق، این برای من غیر قابل تحمله. و اون شب خوابیدم، اما هرچند که مشروب خورده بودم، هرچند که خیلی با خشم صحبت میکردم، اما فکر میکنم صادقانه ترین سخنان دلم بود که با صداقت کامل من در حضور خدا بلند کردم که اگر تو خدا هستی، تو باید بین ما باشی، تو باید ما رو کمک کنی. و اون شب عیسی مسیح رو خواب دیدم، واقعا عیسی مسیح رو خواب دیدم. ممکنه مثلا بعضی سوال کنن، خب شاید یه شخص دیگه بوده، شما چه جور فهمیدی که عیسی مسیح بوده؟ خب این نقاشیایی هم که حالا شما تو عکس ها میبینید که حتما عکس عیسی نیست دیگه، مردم کشیدن. تفاوتی که در این شخصیتی که من در خواب دیدم و عقاید دیگه که در دنیا موجوده من دیدم و مرا مطمئن کرد که عیسی مسیح هست، اولا دستای او سوراخ بود و دست هیچ کس در تاریخ سوراخ نشده جز دستای عیسی مسیح، که من تا اون موقع نمیدونستم. بعدن دیدم که توی کتاب مقدس میگه که دستای او رو میخ زدن، صلیبش کردن. و بعد دومین چیز این بود که او گفت من به میان بشر اومدم، بیا جلو، من به میان بشر اومدم و من برای نجات تو اومدم. و این کلام، کلام منحصر به فردی است که سالها بعد از به مسیح ایمان آوردنم من به این مطلب پی بردم که هیچ کس، هیچ شخصیتی راجب نجات صحبت نکرده. مثلا گفته بیا تا آدم خوبی بشی، روحیت خوب بشه، به مذهب ما بیا تا مثلا به بهشت بری، به کجا بری، اما هیچ کس راجب نجات صحبت نکرده. و چیزی که من احتیاج داشتم و فکر میکنم نسل جوان امروز بهش احتیاج دارن، فقط پول نیست، فقط رسیدن به غرایز جسمیشون نیست، نجات هست. و این نجات از گناه هست، این نجات از اون ذات گناه هست. من اون شب قلبم رو به مسیح سپردم، بدون کشیش، بدون کلیسا، بدون هیچی، مسیح رو ملاقات کردم. و عیسی مسیح نه فقط منو جسمن شفا داد، نه فقط روحن منو شفا داد، بلکه عیسی مسیح روان و فکر و زندگی منو شفا داد. از اون روز سالها داره میگذره و من هر روز شیرینی بیشتر رو از مسیح دریافت میکنم. و من میخوام این توصیه رو بکنم به دوست عزیزی که داری میشنوی، اگر واقعا سوالی داری راجع به مسیح، اگر واقعا مشکلی داری، اگر دردی داری، تو هیچ کتابی، تو هیچ نصیحتی، تو هیچ مشارکت با هیچ کسی شما نمیتونی درمان رو پیدا کنی، جواب رو پیدا کنی، مگر اینکه با عیسی مسیح ملاقات کنی. و عیسی مسیح زندگی من رو نجات داد، شفای کامل داد. از اون روز به بعد خداوند زندگی من رو کاملا عوض کرد.
یکی از اشتباهات متداولی که اکثر ما به وقت خوندن کتاب مقدس مرتکب میشیم اینه که از قسمت‌های ناخوشایند عهد عتیق که راجب به داوری و محکومیت قوم صحبت کرده سرسری بگذاریم و توجه خودمون رو به بخش‌های امیدوار کننده قرار بدیم و یا حتی از کتب عجیب و غریب انبیا به کلی صرف نظر میکنیم و خواندن و مطالعه کتاب مقدس رو تنها به چند مزمور معروف و متون آرامش بخش انجیل محدود میکنیم. به عنوان یک ایماندار و به عنوان برادر شما در ایمان به مسیح، شخصا دلایل زیادی در نظر خودم دارم که چرا که اونچنان که باید و شاید ما زیاد در مورد داوری و محکومیت دوست نداریم که صحبت بکنیم. از یک طرف خود موضوع خیلی ناخوشاینده، از طرف دیگه هم به همون اندازه غیر طبیعیه. ایده محکومیت و مجازات مستقیما در جهت عکس فرهنگ حاکم بر جوامع و دنیای امروزی ما هستش. بسیاری از ماها نظریه مسئولیت پذیری در مقابل اعمال خودمون رو نمیپذیریم و وقتی اشتباهی پیش میاد دوست داریم دیگری رو مقصر بدونیم. دقیقاً کاری که در باغ عدن آدم نسبت به زنش میکنه. وقتی که خداوند او رو مورد توبیخ و سرزنش قرار میده، او هم انگشت اتهام رو به سوی شخص دیگر بلند میکنه و خود اون زن هم انگشت اتهام رو به سمت دیگری. اگر سعی بکنیم خدا رو تهی از خشم و غضب نشون بدیم، یعنی منکر بیزاری عادلانه و تنفر خدا از گناه و شیطان شدیم، او رو بی اهمیت شمردیم و در تصورات خودمون او رو در حد مخلوقی رام و خونسا تنزل دادیم. بعضی از واعظان امروزی مخصوصاً به شیوه نامناسبی در مورد کلام خدا و داوری خدا صحبت می کنن. اونها با شور و شوق در مورد داوری صحبت می کنن. تقریباً با نگاهی حسرت‌آمیز خودشون به آتش جهنم نگاه می کنن و با عصبانیت طوری گناهکاران رو تقبیح می کنن که گویی اونها گروه خاصی از انسان ها هستن که داوری فقط مختص اونهاست و اون واعظان و اعضای کلیسای اونها ازش معاف هستن. پی بردن به دلیل اینکه مردمان روشنفکر و واعظانی که اهل نظر هستن حتی المقدور وارد مقوله داوری نشن بسیار ساده است. در حقیقت وقتی از داوری صحبت می کنم تنها یک دلیل مناسب برای این کار در نظرم وجود داره و اینکه کتاب مقدس ازش صحبت کرده. خیلی ساده است. برای من دشواره که وجدان خودم رو راضی بکنم تا از اون چیزی که شاید بخش بزرگی از کتاب مقدس رو دربر گرفته سرسری بگذرم. متنی که دورنمای داوری خدا بر گناهان شریران رو توصیف میکنه. دلیل مثبت دیگه‌ای که برای صحبت کردن در مورد داوری میتونیم ذکر بکنیم اینه که داوری تنها اقدامی منفی شامل نابودی شرارت و مجازات گناهان نیستش. داوری خدا اعمال اراده اون مبنی بر استقرار عدالت یک بار برای همیشه است. داوری خدا حمایت از هر نیکویی، حقیقت و زیباییه. قرنها پیش ابراهیم از خدا میپرسه آیا داور تمام جهان انصاف نخواهد کرد؟ کتاب پیدایش باب 18 آیه 25. پاسخ قطعی و مؤکد خدا به ابراهیم البته مثبته. داوری خدا بر تمام شرارت ها و گناهان عدالت و انصاف اون رو یک بار و برای همیشه به اثبات میرسونه. یک لحظه به این نکته خواهشم فکر بکنید. داشتن چنین دیدگاهی در مورد شخصیت خدا چقدر مهم و تعیین کننده است. خدا عادله و ارادش بر اینه که شرارت رو افشا بکنه، اون رو مجازات بکنه تا همه چیز رو درست بکنه. هیچ دلیل قاطعی نمیشه پیدا کرد که چرا باید چنین باشه. قدرت نهایی در این جهان میتونه شرارت یا بلهوسی یا بیتفاوتی آشکار نسبت به امور اخلاقی باشه. در واقع خدایان دنیای باستان، خدایان یونان و کنعان و مصر دقیقاً مثل همدیگه هستن، ولی خدای حقیقی، خدایی که از طریق قوم بنی اسرائیل خودش رو آشکار کرد، هیچ شباهتی با آن خدایان ساختگی نداره. اون مهربان، نیکو و عادله.
قدوس، قدوس، قدوس،
قدوس، قدوس، قدوس. خدایی که طریقی ساخت میان آب دریاها، خدایی که حضورش شد امید من به فرداها، خدایی که پناهم شد به وقت تنگی و عصیان، خدایی که نجاتم شد میان تلخی دوران. تویی آن داور عادل که عدلش تا ابد باقی است، تویی آن قادر مطلق که راهایش پر از شادی است، تویی آن قادر مطلق که راهایش پر از شادی است.
آمین. خدا رو شکر برای وجود خدایی قدوس و عادل که او رو در کلام مبارکش یافتیم، و نه تنها این فقط، بلکه به خاطر اون نجات عظیمی که برای ما گناهکاران مهیا کرد. چون هیچ حسی زیباتر و دلپذیرتر از این در دنیا وجود نداره که شخصی بدونه و یقین داشته باشه که در حضور خدای عظیم و خالق پذیرفته شده، اون هم نه به عنوان برده و یا خدمتکار، بلکه به عنوان پسران و دختران برگزیده شده خدا. گناه ممکنه یک اصل انتزاعی باشه، چیزی که به ما در حقیقت به عنوان یک حیات آلوده به ارث رسیده، ولی گناهان شرارت‌های مشخصی هستند که انسان‌های واقعی مرتکبش میشن، و همونطور که انبیا به روشنی بیان کردن، داوری موعود خدا نیت از پیش اعلام شده اون مبنی بر مجازات تمام کسانیه که مرتکب اون اعمال میشن. داوری نوعی عمل جراحی روحانی نیست که در اون خدا گناهکاران رو بیهوش بکنه و بدون هیچ دردی قده سرطانی گناه رو ازشون در بیاره. از طرف دیگه ممکنه به این باور برسیم که خدا هرچند از گناه نفرت داره، اما گناهکاران رو دوست داره. ولی داوری بر گناه قطعاً برای گناهکاران همراه با درده. به طور اختصار میتونم اینطور بهتون بگم: ما میدونیم اون کسی که بر روی قربانگاه قرار گرفت کسی نبود جز پسر یگانه خدا، شخصی که خود خدا اون سلول خونی رو در رحم مریم خلق میکنه. ولی اون اتفاقاتی که داره در راه صلیب میفته، اون اتفاقاتی که داره از باغ جتسیمانی به بعد میفته، به ما در واقع اون حقیقت خرابی رابطه بین خدا و انسان گناهکار رو داره نشون میده. راه سختی که تا به صلیب عیسی مسیح باید میپیمود، از تمام اون شکنجه ها، از تمام اون شلاق ها، از تمام اون درد ها، از اون درد طرد شدگی بالای صلیب، از همه اونها مسیح باید فریاد میزد. چطوره که ما فکر میکنیم که خداوند عیسی رو بر روی صلیب بیهوش میکنه یا از باغ جسیمانی او کاملا بیهسته، هیچ حسی نداره، هیچ دردی بر او قرار نمیگیره و اون فقط مقداری انگار رفته به یک گردش علمی و یا جادویی؟ به هیچ وجه اینطور نیست. عیسی مسیح برای گناهان ما دردهای کاملی رو متحمل شد عزیزان، و وقتی که ما به این راه نگاه میکنیم، وقتی به این طریقی که خدا مهیا کرده نگاه میکنیم که پر از درد، پر از فشار، پر از استرس، پر از خونه، همه اینها نشون میده که رابطه بین ما و خدا چقدر خراب بود و چقدر بد بود. اتفاقا این شیطانه که دوست داره همه چیز رو عادی و بسیار ساده جلوه بده. اتفاقی که داره برای ما در کتاب مقدس و با نگاه کردن به نقشه نجات میفته اینه که خدا چشمای ما رو باز میکنه تا واقعیت حقیقی گناه رو ببینیم. چون حقیقت گناه دروغ گفتن نیست، حقیقت گناه غیبت کردن نیست، حقیقت گناه قتل کردن و دزدی کردن نیست. درسته اینها در واقع کارهای گناه آلوده، اما اینها اثرات اون گناهه، اثرات اون جدایی اولیه از خداست. اثرات اون بیمانیه. گناه حقیقی در کتاب مقدس بی ایمانی نسبت به کلام خداست و این چیزیه که ما رو در اون داوری و موت ابدی قرار میده. و اگر امروز خداوند توسط پسر خودش بر روی صحنه خودش رو ظاهر کرده تا بهای گناه رو بپردازه، خدا بهای گناه رو برای کدوم گناهکاران داره میپردازه؟ اونهایی که از ابتدا پیش از بنیاد عالم در افکار ابدی خدا به عنوان یک صفت از خدا محسوب می شدن. در آخر توجه شما رو به فرازهایی از رساله پولس رسول به افسوسیان در باب 1 آیات 3 و 4 جلب می کنم. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. آمین. در کنار شما عزیزان یک برنامه دیگه از صدای حیات رو به پایان رسوندیم. ممنون از اینکه همراه بودید و به ما گوش دادید. تا دیدار بعدی و صدای حیات بعدی، همه شما عزیزانم رو به خدای آسمان ها و زمین می سپارم. خدا خداوند. من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده.